آخرین دور مذاکرات برای بررسی توافق برجام در وین برگزار شد و در حالی که به نظر می رسید مذاکرات به بن‌بست خورده است، اکنون خبرگزاری ها گزارش دادند که مذاکرات مجدداً از دوشنبه ادامه خواهد یافت و هیئت ها برای مشورت در مورد محتوای مذاکرات به کشورهای خود برخواهند گشت. دور کنونی مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده برای احیای برجام که در هفته جاری آغاز شده بود، روز جمعه با نشست رسمی طرف‌های باقی مانده در توافق پایان می‌یابد. در این میان علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات با گروه 4 به علاوه 1 روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در وین با اشاره به اینکه هیئت‌های مذاکره کننده 4مین روز گفتگوها را آغاز می‌کنند، به برگزاری نشست‌های متعدد دو جانبه و چند جانبه توسط هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران در تعامل با دیگر هیئت‌های عضو 4 به علاوه 1 اشاره کرد و اظهار داشت در این نشست‌ها جمهوری اسلامی دیدگاه‌های خود را در مورد موضوعات محوری و اصلی این دوره از گفتگوها به ویژه موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه مطرح کرده است. به یفسود همچنین هیئت ایرانی شاخصها و ملاکهایی که برای بیان مواضع خود لازم بوده است با آنها در میان گذاشته است. باقری خاطر نشان کرد در این نشست ها طرف های مقابل هم سوالاتی را مطرح کرده و ابهاماتی داشتند که تلاش شده تا این ابهام ها رفع و به سوالات آنها پاسخ داده شود. به گفته باقری، جمهوری اسلامی دو سند را در اختیار آنها قرار داده که یک سند به دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع لغو تحریم‌ها اشاره دارد و سند دوم در مورد موضوع اقدامات هسته‌ای ایران است که هر دو در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است. بی همچنین این گفتگوها را دارای آثار متنوع و متعدد بین‌المللی دانست و یادآور شد به همین دلیل بازیگران دیگری که خارج از عرصه این گفتگوها هستند یا به طور مستقیم یا به واسطه برخی از بازیگران داخل گفتگوها تلاش می‌کنند که در روند گفتگوها اختلال ایجاد کرده و مسیر دستیابی به توافق و مسیر گفتگوهای سازنده را دچار اختلال کنند. باقری اظهار داشت در جلسه با نمایندگان مختلف هیئت‌های 4 به علاوه 1 تاکید کرده و هشدار داده که باید تلاش بشود اجازه داده نشود که نگاه و رویکرد بازیگران خارج از گفتگوها بر روند مذاکرات تأثیر منفی و سلبی بگذارد. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده در ادامه سخنانش اظهار داشت جمهوری اسلامی به طرف مقابل اعلام کرده است که برای ادامه گفتگوها آمادگی دارد. وی تأکید کرد اگر آنها برای استمرار گفتگوها آماده باشند، جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی در این زمینه ندارد. وی ابراز امیدواری کرد بعد از ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی به طرف مقابل، آنها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به یک جمع‌بندی برای ورود به گفتگوهای جدی با جمهوری اسلامی در مورد دو سندی که ارائه شده است برسند. در این میان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، که برای شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به سوئد رفته، روز پنجشنبه گفت ما طی یکی دو روز آینده متوجه خواهیم شد که آیا جمهوری اسلامی در مذاکرات حسن نیت و جدیت دارد یا خیر. به یفسود حرکت‌های اخیر، شعارهای اخیر جمهوری اسلامی دلیل زیادی برای خوشبینی به ما نمی‌دهد. اما با وجود اینکه بسیار دیر شده، هنوز هم آنقدر دیر نیست که رژیم ایران به طور معناداری تغییر مسیر دهد و تعامل نشان دهد. وی همچنین هشدار داد آنچه جمهوری اسلامی نمیتواند انجام دهد این است که در عین حالی که در مذاکرات وقت کشی کند، وضعیت موجود برای توسعه برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند. این اتفاق نخواهد افتاد و این بر عهده ایران است که نشان دهد میخواهد به تعهدات متقابل در برجام بازگردد و به سرعت نشان دهد گامهای لازم را در این مورد برمی‌دارد. همچنین در تحولی دیگر، روز پنجشنبه رافائل گروسی، مدیر عامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، با علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، در گفتگوهای احیای برجام دیدار و گفتگو کرد و ایران اعلام کرده که مصمم است به مشارکت فعالانه و مثبت در گفتگوها در وین ادامه دهد. گروسی اعلام کرده که در صورت موافقت جمهوری اسلامی آماده است که فوری به این کشور سفر کند. پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تجمع‌های اعتراضی در 60 شهر و 27 استان کشور برگزار شده است و معلمان بار دیگر برای مطالبات صنفی اعتراض و خواستار اجرای رتبه‌بندی معلمان شدند. معترضان خواستار همدلی و اتحاد برای رفع مشکلات شدند. شرکت کنندگان در این اعتراض ها خواهان رفع تبعیض، افزایش حقوق، اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل همسانسازی بازنشستگان و تأمین معیشت و منزلت هستند. در برخی از تظاهرات ها معلمان هشدار دادند که اگر خواسته هایشان محقق نشود، در هفته های پیش رو تصمیم هایی گرفته خواهد شد که بر پیکره آموزشی اثرات بد و ناگواری خواهد گذاشت. دولت ابراهیم رئیسی میگوید لایحه رتبه بندی معلمان بیش از 15000 میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد و بر همین اساس محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری از مجلس خواسته مواد جدیدی به این لایحه دولت اضافه نکند. دولت رئیسی با کسری شدید بودجه و درآمد مواجه است، به طوری که تنها 1/3 درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال جاری محقق شده است. دولت رئیسی بدون انجام توافق هسته‌ای نمیتواند به تقاضای صنفی معلمان پاسخ دهد. در پی شناسایی گونه جدید اومیکرون در کشورهای عربی، محمد هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران، در توییتی نوشت: اومیکرون بسیار نزدیک است. محمد هاشمی در این توییت بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی تاکید کرده است. وزارت بهداشت ایران وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح کشور را زیر 50% برآورد کرده است. دو روز پیش مدیر کل نظارت بر فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت ورود اتباع غیر ایرانی از 8 کشور آفریقایی به ایران خبر داد. حسن خوشخو گفت ستاد ملی مقابله با کرونا نام کشورهایی را که محدودیت‌های مسافرتی علیه آنها اعمال می‌شود ابلاغ می‌کند. این در حالی است که در 24 ساعت گذشته 76 بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان کرونا را به 129988 نفر رساندند. این در حالی است که مقامات وزارت بهداشت تعداد مرگ را بیش از این ارزیابی می‌کنند. در صورت گسترش سویه اومیکرون، ایران با خطر جدی شیوع گسترده روبروست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با بیان اینکه همه باید برای رفع مشکلات احساس مسئولیت کنند تاکید کرد همه باید توجه داشته باشند که بدون تلاش و مجاهدت فی سبیل الله و بدون تحمل بسیاری از سختی‌ها هیچ ملتی به جایی نمی‌رسد. وی افزود در حال حاضر گرچه برای ملت ایران سختی‌هایی هست، اما تحمل این سختی‌ها ملت ایران را به اوج خواهد رساند. علی خامنه‌ای در حالی مردم را به استقامت و مقاومت در مقابل سختی‌ها فرا می‌خواند که بسیاری از مشکلاتی که مردم را گرفتار کرده ناشی از تصمیمات و بی‌تدبیری‌های اوست که به مردم ایران تحمیل شده است و علاوه بر مشکلاتی که به مردم در زمان حال تحمیل کرده، توسعه کشور را نیز در معرض آسیب قرار داده و عملاً ناممکن یا بسیار دشوار کرده است. وی در بخشی از اظهارات خود که آن را در دیدار با دستاندرکاران کنگره شهدای استان ایلام بیان کرد، به فداکاری‌های مردم ایران در جنگ تحمیلی اشاره کرد و با بیان اینکه ایلام اولین نقطه‌ای بود که مورد حمله صدام در جنگ واقع شد، اظهار داشت ایلام سختی‌هایی را در جنگ و غیر از آن متحمل شده است که نه تنها دیگران و سایر کشورها، بلکه مردم ایران هم از آن خبر ندارند. وی وظیفه هنرمندان و نویسندگان را در این خصوص بسیار خطیر دانست و با بیان این موضوع که بار سنگینی بر دوش آنها قرار دارد، اظهار داشت جنایت‌هایی که علیه مردم ایلام انجام شده باید در قالب‌های هنری به دنیا عرضه بشود. خامنه ای همچنین حضور در شهر و عدم ترک شهر در دوران بمباران را یکی دیگر از اقدامات قهرمانانه مردم ایلام دانست و اظهار داشت این مردم حتی در شرایط سخت و زیر بمباران‌ها خانه را ترک نکردند و در مقابل دشمنان ایستادند. گرچه استان‌های غربی و جنوبی کشور فشارهای سنگینی را در زمان جنگ متحمل شدند و مقام‌های جمهوری اسلامی هم مدام بر این فداکاری‌ها و سختی‌ها تاکید می‌کنند، اما دولت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تاکنون در حدی که جوابگوی این فداکاری‌ها و سختی باشد از این استان‌ها حمایت نکرده و برای رفع مشکلات آنها تلاش نکردند و همچنان جزء توسعه نیافته‌ترین استان‌ها محسوب می‌شوند. محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه روز پنجشنبه در همایش نسل سلیمانی های بسیج دانش آموزی که در سالن 12,000 نفری آزادی برگزار شد، از فرهنگ غربی به این دلیل که مروج غربگرایی و خودمحوری است انتقاد کرد و اظهار داشت امروزه میدانهای رزم دیگر مانند دوران جنگ نیست، بلکه رزمندگان امروز در میدانهای علمی و پژوهشی میداندار هستند. معاون هماهنگ کننده سپاه در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در حال حاضر دیگر موضوع میدان مین و غواصی و عبور از اروند و شکستن خط شلم چه مطرح نیست، به شکست دشمنان در تمامی این عرصه ها اشاره کرد و اظهار داشت با شکست در این حوزه ها دشمنان اکنون جنگ را در عرصه فضای مجازی آغاز کردند. نقدی در ادامه با تاکید بر اینکه جوانان باید صنعت فناوری اطلاعات را فتح کنند، از جوانان بسیجی خواست تا با دید جهاد و مبارزه و با دید دشمن شناسی به عرصه بیایند. وی تاکید کرد فتح صنعت فناوری اطلاعات در واقع به این معنی است که جمهوری اسلامی ایران اپلیکیشن و پیامرسان شبکه اجتماعی و سیستم عامل خود را داشته باشد. نقدی عرصه فناوری اطلاعات را میدان جنگ دانست و خطاب به جوانان بسیجی اظهار داشت تا زمانی که این میدان در اشغال دیگران است، آنها نمی توانند مطلبی در راستای ترویج اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی در اپلیکیشن‌های خارجی قرار دهند. معاون هماهنگ کننده سپاه اظهار داشت شبکه‌های غربی آنچه را می‌خواهند فیلتر کرده و تصاویر قهرمانان جمهوری اسلامی را حذف می‌کنند. به همچنین با اشاره به حذف تصاویر قاسم سلیمانی از فضای پیامرسان‌ها تأکید کرد این پیامرسان‌های خارجی اجازه نمی‌دهند که در پیامرسان مطالبی در راستای ترویج اسلام منتشر شود. نقدی ضمن تأکید بر ضرورت کنار گذاشتن استفاده از سامانه‌های پیامرسان خارجی و بیان این موضوع که استفاده از پیامرسان خارجی برای مقابله با دشمنان اقدامی مثبت است اظهار داشت، اما برای انتقال پیام بین خودمان نیازی نیست این داده‌ها به کیلومترها دورتر از ایران برود و در آنجا پس از تجزیه و تحلیل به ایران بازگردد. وی با بیان این موضوع که وقتی از سامانه‌های پیامرسان خارجی برای مجادله و رساندن پیام به دشمنان و نشاندن آنها در سر جایشان استفاده می‌شود اشکالی ندارد، تصریح کرد حضور در یک شبکه خارجی موجب افزایش ثروت و اعتبار دشمنان می‌شود و باعث می‌شود که اشراف دشمنان بر ما افسوده شود. نقدی افسود چنانچه این حضور در سامانه‌های ایرانی باشد، جوانهای ایرانی اشتغال می‌یابند و در داخل کشور درآمد ایجاد می‌شود. وی همچنین از جوانان خواست تا در برابر تهاجم غربی که نماد آن فردگرایی و خودخواهی است ایستادگی کنند. جمهوری اسلامی همواره با این تصور که دشمنان از طریق فضای مجازی قصد نفوذ به ایران و نابودی جمهوری اسلامی را دارند، با توسعه فضای مجازی مخالفت کرده است. صرف نظر از اینکه تجربه همواره نشان داده که این محدودیت‌ها کارساز نیست و نمی‌توان به سهولت دسترسی به فضای مجازی را برای مردم محدود کرد، اما در این حال اقدامات جهانی برای توسعه فضای مجازی در چارچوب توسعه جهانی رخ می‌دهد و کشورها برنامه خاصی برای نابودی جمهوری اسلامی از این طریق در دستور کار خود ندارند. گرچه فضای مجازی هم مانند دیگر فضاهای رسانه‌ای میتواند برای تقویت آگاهی و مخالفت با اقدامات ضد انسانی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد. این سردار سپاه در حالی از اشتغال زایی پیامرسان‌های داخلی برای جوانان ایرانی صحبت می‌کند که تاکنون حمایت‌های مالی زیادی از این پیامرسان‌ها شده تا شاید بتوانند جایگزین پیامرسان‌های خارجی باشند، اما به دلیل ضعف عملکرد این پیامرسان‌ها حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی و دستگاه‌های دولتی نیز از پیامرسان‌های خارجی استفاده می‌کنند. به دنبال درگیری‌های مرزی با طالبان در ولایت نیمروز افغانستان، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که این حادثه مدیریت شده و تلاش می‌کنیم تا از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری به عمل آید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان نیز در توییتی نوشته است که حادثه در ولایت نیمروز بر اساس سوء تفاهم رخ داده بود و با تفاهم دو طرف وضعیت کنترل شد و مسئولان طالبان برای جلوگیری از چنین رویدادهایی دستورات لازم را صادر کردند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد درگیری در منطقه سرحدی سیستان با ولایت نیمروز افغانستان گفت اختلاف سرحدی بین مرزنشینان موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شده و پایان یافته است. قرداحی، وزیر اطلاع رسانی لبنان، روز جمعه نامه استعفای خود را به میشل آون، رئیس جمهوری این کشور تقدیم کرد. او در این نامه استعفا از سمت خود را درخواست کرده است. گفتنی است جورج قرداحی، وزیر اطلاع رسانی فعلی لبنان، سه ماه پیش از تصدی این وزارتخانه در یک مصاحبه گفته بود که جنگ یمن پوچ است و عربستان و متحدانش باید فوراً تجاوز به این کشور را متوقف کنند. این اظهارات که سه ماه پس از تصدی پست وزارت اطلاع رسانی لبنان در فضای مجازی به سرعت منتشر شد، بحران لبنان با کشورهای عربی به ویژه عربستان را در پی داشت. این کشور سفیر خود را از لبنان احضار و روابط تجاری با لبنان را قطع کرد. به نظر می رسد که لبنان برای حل بحرانش با عربستان از این وزیر خواسته استفاده است. به دنبال سخنان شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن، که گفته بود اضطرار تایوان هم یک وضعیت اضطراری برای ژاپن است، بنابراین یک اضطرار برای اتحاد ژاپن و ایالات متحده محسوب می شود، بلافاصله با واکنش شدید از سوی چین روبرو شد. وزارت خارجه چین عصر چهارشنبه سفیر ژاپن در چین را احضار کرد. هواچوینگ، دستیار وزیر امور خارجه چین، در دیدار خود با سفیر ژاپن اظهارات آبه را اشتباه و نقض هنجارهای اساسی روابط بین چین و ژاپن خواند و گفت با این اظهارات صراحتاً حاکمیت چین را به چالش کشانده و گستاخانه از نیروهای جدایی طلب تایوان حمایت کرده است و اظهارات آبه ادامه تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای ضد چین به منظور مداخله در امور داخلی چین است. در نشست ویدئویی شی جین پینگ و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در ماه گذشته، بایدن اعلام کرده است که ایالات متحده هیچ قصدی برای ورود به درگیری با چین ندارد و از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند. با توجه به اینکه ژاپن از قبل بر سر موضوع دریای چین شرقی با چین در تضاد بود، جنگ با چین بر سر تایوان چالش جدیدی میان دو کشور را می‌تواند رقم بزند. به گزارش رویترز، در حالی که برخی کشورهای عضو شورای خلیج فارس دچار شک و تردید نسبت به تمرکز آمریکا بر منطقه شدند، امانوئل مکرون امروز فرانسه را برای سفری دو روزه به قطر، عربستان و امارات ترک کرده است. در این میان منابع فرانسوی از قصد امارات متحده عربی برای خرید 80 فروند جنگنده رافال از فرانسه خبر دادند. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه اعلام کرده که امارات قرار است علاوه بر 10 جنگنده رافال، 12 بالگرد کاراکال نیز از فرانسه خریداری کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، قرار است امروز جمعه وارد امارات شود و پس از آن به کشورهای قطر و عربستان سعودی سفر کند.